أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والعلى الله أجمعين. در قسم اول از بحث کتاب مزارعه، بحث از تعریف عقد مزارعه، تعریف مزارعه و بیان هویت و ماهیت این معامله باشه. بعد از تعریف اصطلاحی مضاربه که در عبارت مرحوم سید و عده‌ای از محققین به این عبارت اومده بود که مضاربه دفع مال به غیر هست برای اتجار تا تجارت بکنه با مال، با این قرار و توافق رب بین هما باشه. این تعبیری است که در کثیری از کلمات یا اکثر کلمات اومده است. در مقابلم بعضی ها تعبیر کردن به این که عقدی است که شرع لاتجار عهد الطرفین به مال دیگری با تقسیم سود بین هما. در این قسمت تعریف اصطلاحی نتیجه بحث با توجه به اشکالاتی که وجود داشت این شد که چون مضاربه معامله هست بر سنخ امور انشائیه و اعتباریه هست، با توجه به خصوصیاتی که در این معامله قرار داره، اگه ما مضمون این معامله رو بخواهیم توضیح بدیم به همین عبارت داره، به این صورت توضیح بدیم که مضاربه عبارت از این که مالک از بدهد به این که دیگری تجارت بکنه با مال او و رب بین هما باشه، یا این که در تعریف مضاربه دیگه مضاربه عبارت از اینه که مالک شخص دیگر را که عامل هست مسلط بکنه بر مال خودش که با این اتجار بکنه به رب بین هما باشه. حالا یا ایر را در تعریف بیاریم یا تسلیم و مسلط کردن را، که این تردید در اینکه عز بیاریم یا نه یه قسمتش مبتنی هست بر بعضی از بحث‌های آینده که از حقیقت مضاربه را ما از عهود عزیه بدونیم یا از عهود عهدیه بدونیم که درش التزام هست، ولی با ملاحظه اختلافی که اونجا هست و هنوز به اون بحث نرسیدیم، به صورت مردد عهد الامرین رو باید در تعریف بیاریم که مضاربه عبارت از اینه که مالک عز بدهد به غیر که در مال او تجارت بکنه یا مسلط بکنه غیر را بر مال خودش که تجارت بکنه با ربح، با تقسیم ربح بین هما. بعد از این تعریف اصطلاحی بعضی از نکات در همین بیان حقیقت و هویت معامله مضاربه وجود داره که باید روشن بشه قبل از پرداختن به شروط صحت و احکام. یک امر و یک نکته و یک مطلبی که جا داره قبل از بحث شروط مطرح بشه اینه که معامله مضاربه از سنخ عقد هست، از عقود هست یا از ایقاعات هست. این از عقود یا از ایقاعات هست، این باید این جهت روشن بشه. معاملات را معاملات به معنای اخذ را تقسیم می کنند به عقد و ایغا. بعضی از معاملات عقد مثل نکاح، عیب، اجاره، اینها را مثلا عقد می دونن، در مقابل بعضی از عناوین معاملی را مثلا ایغا می دانند، مثل طلاق، مثل ابرا. اینها مضاربه آیا از معاملات قسم اول است که از عقود باشه یا از معاملات قسم دوم است که ایغا باشه؟ خب برای اینکه معلوم بشه که عقد یا ایغا، باید برگردیم به ضابطه بین عقد و ایغا و منات در عقد بودن و ایغا بودن. چطور میشه یه معامله عقد هست، معامله دیگه مثلا ایغا هست؟ خصوصیت بارزی که برای تشخیص عقد و ایغا ذکر شده در کلمات نوعا اینه که معامله اگه جوری باشه که تقوم به یک طرف داشته باشد، این میشه ایغا. ولی اگه نه، متقوم به دو طرف باشه، اعتبار معاملی جوری است که به دو طرف تقوم دارد و باید از دو طرف و با توافق دو طرف ایجاد بشه، این میشه عقد. عقد معامله متقوم به طرفین، روی حساب یه ایجابی میخواد و یه قبولی در مقابل ایجاب. ولی ایغا معامله است که متقوم به یک طرفه. خود این خصوصیت که چطور میشه معامله متقوم به یک طرف هست یا متقوم به دو طرف هست، خود این ریشه در جای دیگه ای داره، ریشه و سرش در امر دیگه ای هست که اونو باید حساب بکنیم. در جایی که چون معامله اعتبار انشا هست، اگر انشا به اعتباری که در معامله تحقق پیدا میکنه اعتباری باشه که از یک طرف فقط یک اعتبار در بین هست، انشا در بین هست، حق انشا و اعتبار به دست یک نفر هست چون او فقط اختیار این امر را داره، خب طبعا این معامله میشه ایغا. ولی اگر اعتبار معاملی و مضمون معاملی جوری باشه که در این معامله دو اعتبار وجود داره که یکی از اینها به دیگری مرتبط هست و گره میخوره به دیگری، اگه این باشه میشه عقد. چون عقد را که تعریف میکنن در مقابل ایغا، عقد را در نوع کلمات اینجور تعریف کردن که عقد عبارت است از شد احد الالتزامین به التزام آخر. در نوع کلمات اینجور تعبیر شده که شد احد الالتزامین به التزام آخر. عقد یه عنوان معاملی است که در او دو تا التزام وجود داره، مضمونش جوری است که متضمن التزام از دو طرفه. وقتی این دو تا التزام مرتبط به هم تحقق پیدا میکنه، این میشه عقد. ولی ایغا التزام اعتبار واحد هست، اینجور نیست که به دو طرف یه التزام به التزام آخر مرتبط باشه. در نوع کلمات اینجور تعبیر شده که عقد را تعریف کردن به شد احد الالتزامه به التزام آخر. البته بعضی از محققین این تعریف را قبول نکردن، گفتن التزام را ما در تعریف عقد نمیاریم، دو اعتبار مرتبط هست ولی کلمه التزام و تعهد نباید در این تعریف بیاد. چرا؟ چون بعضی از عقود و بعضی از معاملات در اونها التزامی در کار نیست، احد اعتباره به اعتبار آخر مرتبط میشه ولی تعهدی در کار نیست، التزامی در کار نیست، مجرد قرار و تبانی هست. بعضی ها اینجور گفتن از دون مرحوم اصفهانی و مدن صحیح اینه که ما در تعریف عقد بگیم عقد قرار مرتبط به قرار آخر هست، یک نوع توانی توافقی که از دو طرف تحقق پیدا کنه، قرار این میذاره در مقابل قرار دیگه. بله گفتن بله عقد را صحیح اینه که ما تعریف بکنیم به این که عقد قرار مرتبط به قرار آخره. چرا؟ چون اگر به التزام تعریف بکنیم شامل همه عقود نمیشه، بعضی از این عقود را مثلا گفتن خاص مضمون او در مضمون او التزام نخوابیده. مثال بدن به هبه، گفتن هبه نقل ملک هست، در موارد هبه التزامی در کار نیست، شخص مال خودش را تمدید به دیگری میکنه، به نام اعتبار میکنه ملکیت این عین را برای متحد، متحد هم قبول میکنه. هبه عقده و احتیاج به توافق احتیاج به توافق داره، موافقت طرفین در او لازم هست، هم واحد هم متحد، ولی التزامی در کار نیست. روی این حساب ما برای اینکه معنای جامعی برای عقد ارائه کنیم که همه عقود را شامل بشه، باید کلمه به جای کلمه التزام قرار مرتبط به قرار آخر بیاریم. روی حساب اینجور تغییر دادن. حالا اینکه آیا این تغییر جا داره یا نه، این اشکال وارد است یا وارد نیست، نسبت به بعضی از مثالها اشکال البته قابل جوابه، در مثل هبا اینها از این جهت که متضمن تملیک هست، ممکنه کسی بگه خود همین تملیک مال به غیر مصداق التزام و تعهد هست، در حقیقت او هم یک نحوه التزامی است که واجب داره. در این مثال ها ممکنه اشکال بشه، یعنی در مثال هبه اگه کسی بگه التزام مرتبط به التزام آخر هست، ممکنه در اینجا هم تطبیق بشه، ولی به صورت کلی بله این تبدیل تعریف از التزام مرتبط به التزام آخر به تعریف دوم که قرار مرتبط به قرار آخر، این تبدیل به صورت کلی جا داره، چون با توجه به که مطلبی که بعدن میاد که عقود تقسیم میشه به عقود اذنیه و عقود عهدیه و عقود اذنیه حقیقت اینها، حقیقت این عقود اذنیه منحصرا همون اذنه، چیزی بیش از اذن نیست، مثل در عقود اذنیه مثلا مثل آریه اینا رو گفتن بله اذن در از سنف اذن عقود اذنی هست، متقبلن به اذن یا وکالت یا مشارکت، حالا مثالاش رو بعدا مثلا حقیقت اینها اذن. در این عقود التزامی در کار نیست، مجرد اذن. اگر ما عقد را تعریف بکنیم به التزام مرتبط به التزام آخر، دیگه شامل عقود اذنیه نمیشه. برای اینکه ما عنوان را وسیع بگیریم که همه موارد را شامل بشه، بهتر اینه که تعریف را از التزام عوض بکنیم، بیاریم روی قرار مرتبط به قرار آخر بذاریم. حالا در این قسمت چه ما حقیقت عقد را التزام مرتبط به التزام آخر بگیریم، چه قرار مرتبط به قرار آخر بگیریم، قرار مرتبط به قرار آخر بگیریم، فرق عقد و ایقا در اینه که در مورد عقد دو قرار، دو التزام مضمونش چیزی که به دو طرف بستگی داره، ولی در مورد ایغا مضمونش به رضایت، به رأی و نظر شخص دیگه، شخص دوم مرتبط نیست، به شخص، به یک شخص مرتبطه. حقیقت ایغا اینه. ولو اون امر معاملی که اعتبار میشه، اون امر اعتباری که انشاء و اعتبار میشه، خود اون امر ارتباط داره به دیگری. در مثل طلاق، طلاق را زوج انشاء میکنه. مضمون معاملی در طلاق در اختیار زوج است، ولو طلاق رها کردن زن از زوجیته. این رها کردن یه نوع ارتباطی به زن هم داره دیگه، زن را از زوجیت، از زوجیت سابق بیرون میاره دیگه، از زوجیت خارج میشه. ولو خود این امر اعتباری به لحاظ متعلقش ارتباط به شخص آخر داره، ولی چون در ایجاد این امر اعتباری حق منحصر در یک نفر هست که زوج باشه، از طلاق به ید من اخذ دفاع، حق را منحصر در یک طرف قرار داده که زوج باشه و رأی خود زوجه، ولو زوجه مورد طلاق قرار میگیره، ولی رأی زوجه چون در طلاق نقشی نداره، رو این حساب عنوان معاملی طلاق مصداق ایغا هست، یعنی عنوانی است که تحقق او فقط منوط به نظر یک طرف هست، نه اینکه در تحقق او رأی دو طرف و توافق دو طرف لازم باشه که یکی ایجاب رو بخونه، یکی ایجاب رو بخونه، یکی قبول رو بخونه. فرق نکاح با طلاق در اینه که در عینی که در هر دوتا، هم در ایجاد علقه زوجیت که در نکاح هست و هم در رفع علقه زوجیت که در طلاق هست، در هر دوتا اونی که منتفع می شوند یا اون امر اعتباری خارجن به اونها مرتبط میشه، دو نفرن، هم مرد هم زن، ولی عنوان معاملی در نکاح مصداق عقد، عنوان معاملی در طلاق مصداق ایغاز، چون ایجاد علقه زوجیت امری که تحقق او در تحقق او رأی دو طرف شرط هست، منوط به رأی دو طرفه، ارتباط به دو طرف داره. حالا این ارتباط رأی دو طرف را چه ما برگردونیم به التزام مشدود به التزام آخر یا قرار مشدود به قرار آخر، ولی در طلاق اینجور نیست. در طلاق التزام یک طرفی هست یا قرار یک طرفی هست، به رأی دیگری در تحقق این قرار، در تحقق این عنوان معاملی نقشی نداره. خب فرض عقد و ایغا اینه که عقد اعتبار معاملی متقوم به رأی دو طرف هست، به رضایت دو طرف هست، به خواسته دو طرفه، روی این حساب احتیاجی به ایجاب و قبول داره، ولی ایغا متقوم به یک طرفه، روی این حساب احتیاجی به قبول نداره. از طرف صاحب حق این اعتبار که ایجاد میکنه این اعتبار را، همین مقدار که او اعتبار بکنه، به ابراز بکنه اعتبار خودش را، حل میشه، چه مثل ابراز و مثل طلاق. خب با توجه به این برگردیم به معنای مضاربه، به مضمون مضاربه، برای اینکه ببینیم که آیا مضاربه عقد هست یا ایغا هست. خب مضمون مضاربه این بود که این اذن میده در تصرف در مال.
پس این
که در
این
رابطه
فرمودید
اخلاق مساوی پیش میاد که آیا این مضمون مثلا احتیاج به دو طرف داره یا نه، از جهت مساوی به لا از جهت کبروی قاعده عام اینه که این مضمون اگر متقوم به دو طرف باشه احتیاج نداره، اگر متقوم به یک طرف باشه عقد، متقوم به یک طرف باشه در تطبیقش اینکه این معامله خاصه از این سنخ یا از این سنخ نیست، ممکنه از جهت مساوی اختلاف باشه. حالا با توجه به این ضابطه، این میزان، برگردیم به عقد به معامله مضاربه. مضمون مضاربه این شد، حالا چه بحث به اونی که در کلام مرحوم سید اومده، کثیری از محققین این تعریف رو آوردن که گفتن دفع مال به غیر برای اینکه تجارت بکنه و سود حاصل بینهما تقسیم بشه. خب این مضمون اگر بخواهد تحقق پیدا بکنه، در حقیقت این مضمون متضمن یک قراری از طرف مالک مال، صاحب رأس مال است، و یک قراری از طرف عامل، او مالش را در وسط می‌داره و عامل هم کارش را در وسط می‌داره، با اون کار عامل تجارت کردن با مال صاحب سرمایه است، مالش با مالش خرید و فروش انجام میده. حقیقت مضاربه تبانی بر اینه که این مال در اختیار او قرار بگیره، حالا یا ارث یا مسلط کردن، و او تجارت بکنه با این مال، ربح بینهما هم ربح حاصل هم بین هر چه به دست اومد بینهما تقسیم بشه. خب این مضمون متضمن قرار به التزام یک طرفی فقط نیست، چون در این مضمون، به لحاظ این مضمون که نگاه بکنیم، هم در شؤون مالک تصرف میشه، چون در مال او تصرف میشه، و هم در شؤون عامل مضاربه تصرف میشه. در حقیقت مالک از عامل میخواهد که عمل روی این انجام بده، تجارت بکنه با این مال، و با این و در فرض تجارت انجام بشه و تجارتی که پیدا میشه و تحقق پیدا میکنه و سودی که پیدا میشه ره بین ما تقسیم بشه. اگر ما بله عقد مضاربه را، معامله مضاربه را از سنخ عقود اذنیه بدونیم، در حقیقت عقد بودنش به این صورت توجیه میشه که اینجا مالک اذن میده به عامل که تجارت بکن، ولی این اذن با عمل روی این انجام بده، ولی چون این اذن دادن در حقیقت اینکه بعد او میخواد که این عمل در اینجا انجام بشه، یک نحوه تصرف در حوزه سلطنت عامل هست، قبول او را هم احتیاج داره، دون حساب احتیاجی به قبول داره، همونطور که در عقد هبه قبول رو اینجوری توجیه میکنیم، یا عقد بودن و قبول رو اینجوری توجیه میکنیم که در عقد هبه مالک مال که واحد باشه مال خودش را به دیگری هبه میکنه، ولی این عقده. چرا عقده؟ چون به وسیله این هبه چیزی از کیسه واحد خارج میشه و در حوزه ملکیت متحد قرار میگیره، چیزی به کیسه او وارد میشه. این وارد شدن چیزی در کیسه او یک نحوه تصرف در شؤون او هست، چون یک نحوه تصرف در شؤون او هست طبعا احتیاجی به قبول داره. برای اینکه احتیاج به قبول رو ما توجیه بکنیم، لازم نیست که حتما از طرف مقابل چیزی کم بشه یا چیزی از مال طرف مقابل به وسط بیاد یا از عمل او به وسط بیاد. همین که چیزی در حوزه ملکیت او قرار بگیره، اینم یک نحوه از مصادیق، یک مصداق از مصادیق تصرف در شون. پس مضاربه بنابر این که از عقود اذنیه، برای این که متضمن اذن باشد، متضمن تسلیل نباشه، عقد بودنش به اینی که مالک اذن میده به این عامل، این را او را معزون قرار میده در این تجارت کردن، با این خصوصیت که رب حاصل بخشی از این رب ملک عامل بشه دیگه. خب اینجا ولو عامل سود میبره، التزام به عمل هم در کار نباشه، ولی سودی از این حاصل میبره که ملکیت سهمی از رب باشه، اینم به معنای اعم چون تفرق در شئونه احتیاجی به قبول او پیدا میکنه، پس میشه عقد. اگر مضمون مضاربه را از سنخ تعهد التزام بدونیم و مضاربه را از سنخ عهد بدونیم، خب اینجا مالک مسلط میکنه دیگری را بر این مال خودش، مسلط میکنه بر مال خودش که در مال تجارت بکنه و عامل مضاربه هم در حقیقت التزام و تعهد و عهد به این تسلیط هست، به این مسلط کردن مالک، عامل مسلط میشه در کنار این مسلط شدن بخشی از رب رو هم سهیم میشه، بخشی از رب رو هم مالک. پس با توجه به مضمون معامله مضاربه که از ناحیه عامل، از ناحیه مالک یا اذن یا تسلیده، و از ناحیه عامل ملکیت بعض ربع هست، ملکیت مقداری از ربع، این مضمون معاملی مضمونی نیست که متقوم به یک طرف فقط باشه، بلکه مضمونی که متقوم به دو طرفه، چون متقوم به دو طرفه طبعا میشه از مصادیق حقوق، نه از مصادیق ایقاع. مضمون تسلیط
و فرض
بله اذن
و تسلیط
و چی؟
هم
تعهد و یا اذن میدونیم یا تسلیط میدونیم، اذن بدونیم دیگه حقیقتش اذن، ولی
تسلیط و تسلیط متعهد میشه،
نه او مسلط میشه، تسلط پیدا میکنه، او سلطنت پیدا میکنه، او سلطنت پیدا، خود این سلطنت پیدا کردن، خود سلطنت دادن به عامل دیگه، مالک به عامل سلطنت میدن، خود سلطنت گرفتن میدن، خود این یه امر تصرف در شئون او باشه، اینم از این را هم از اینم اغماز بکنید، بالاخره در مضمون این معامله نصف سود به عامل تملیک میشه دیگه. این دیگه این حداقل از جهت این که ملکیت نسبت به بعضی از جهت پیدا میکنه، این قسمتش احتیاج به قبول او پیدا میکنه.
راست در طلاق چی توضیح میشه؟ اگر به صورت دخالت طرفین باشه، خب زوجه میگه اگه بخواد رفع الغی بشه، خب منم دخیلم دیگه، چون منم یک طرف این الغه بودم، پس من هم باید قبول مثلا بکنم تا این زوجه از من مطلق
نه. برای اینکه ما تشخیص بدیم که این معامله عقد است یا ایقاع است، باید ببینیم که این معامله به حسب نظر شارع که این معامله را امضا کرده، یا به حسب نظر عقلا که این معامله را میخواهند ایجاد بکنند، به حسب نظر عقلایی و به حسب نظر شارع، در ایجاد این معامله رأی یک نفر مدخلیت داره یا رأی دو نفر؟
من همین حاجه هم
خب در با توجه به نه نه
در وجودی که میان میسازیم همش ممکن نقد بشه، وارد بشه، یعنی که بگیم آقا حالا یه چیزی یا کم بشه یه چیزی زیاد بشه،
میگه این مضمون معاملی رو، این مضمون معاملی رو ما باید در نظر بگیریم، به این مضمون در باب طلاق، در باب طلاق رو که با نکاح ملاحظه بکنید، ببینید در باب نکاح این مضمون معاملی هم در عقلا هم در شارع برای اینکه ایجاد بشه، در ایجاد او رأی یک طرف کافی نیست، توافق دو طرف لازمه. پس این میشه قرار مرتبط به قرار آخر یا در التزام مرتبط به التزام آخر. اما حالا در قسمت طلاق، در قسمت طلاق ما الان اون طلاقی که شرعاً صحیح هست و نافذ هست اونو بخواییم حساب کنیم، برای اینکه تشخیص بدیم که این طلاقی که شرعاً نافذ هست این از سنخ عقد هست یا ایقاع هست، باید نگاه بکنیم به حسب حکم شرعی این اختیار این طلاق به ید یک، به ید هر دو طرف هست، به توافق دو طرف بستگی داره، یا اینکه نه به حسب قانون شرع یا به حسب قانون عقلایی ایجاد این امر اعتباری به رأی یک طرف بستگی داره. خب این قسمت تعیینش به اینه، بله اگه طلاق رو به حسب یک عرف خاص عقلایی در نظر بگیریم که برای جدا شدن هم احتیاج به توافق دو طرف باشه، به لحاظ اون عرف طبعا طلاق میشه عقد دیگه، چون میشه همونطور که احداث او ایجاد این الغه زوجیت متقبل به رأی دو طرف بود، اعدام او و ازاله این الغه زوجیت متقبل به دو طرف میشه عقد. ولی با توجه به این که ما از طلاق مشروع داریم صحبت میکنیم، طلاقی که شرعا نافذه مقید به رأی خصوص زوجه و رأی زوجه در این وسط نقشی نداره، با توجه به این که مثال ایمان، خب این نسبت به مطلب اول که مضاربه از عقود یا اینکه مضاربه از ایقاعات. مطلب دومی که در دنبال این بحث هست اینه که آیا مضاربه حالا که از عقود شد از عقود اذنیه هست یا اینکه از عقود عهدیه هست، از عقود اذنیه نیست. این تقسیم در کلام مرحوم ناینی به تفصیل اومده با توضیح در هم در تغییرات مکاسب ایشون در موارد متعددی این تفصیل اومده، هم در منیت طالب اومده و هم در مکاسبی که تغییر مرحوم آموری باشه، در هر دو اومده. حاصل اون چی که مرحوم ناینی فرمودن در تقسیم عقود اینه که فرمودن عقد بر دو قسمه، یا عقد عهدی هست یا عقد اذنی. عقد عهدی اونیست که مشتمل بر تعهد به التزام هست، که به تعبیر مرحوم ناینی عقد اصلی همین عقوده، چون عقد به تعبیر خود مرحوم ناینی عقد عهد مؤکد و مشدده، عهدی که به عهدی به طرف دیگه پیوند خورده، معنای اصلی عقد اینه. روی این حساب عقودی که در اونها التزام و تعهد باشد و عهد الالتزامه به التزام آخر مرتبط باشه، اینها عقود اصلیه اینها هستند. یه سنخه از عقود این اینجوره که متضمن عهده، عقودی مثل دین، مثل اجاره، نکاح، اینها از عقود عهدیه هستند که مضمون اینها عهد و التزام. در مقابل این عقودی که از اینها تعبیر کرد می کنند به عقود اذنیه. در این عقود قسم دوم فرموده تعهدی در کار نیست، التزامی در کار نیست، بلکه روام این عقد قسم دوم به اذن و رضایت ولی امر، به حیثی که چون متقبل به رضا هست، هر وقت که این رضا به اذن صاحب امر ادامه داشته باشه این عقد هست، هر وقت هم که این اذن از بین بره این عقد هم منتفی میشه، حدوث و بقای عقد به وجود و بقای اذن مرتبطه. در خود کلام مرحوم نائینی اومده که حالا ما اسم اینا رو عقد میذاریم، ولو عقد بودن اینها در حقیقت با یه نحوه مسامحه هست، چون در اینا تعهدی در کار نیست، شد انتظام در کار نیست، ولی علایاله اینا عقود، بله از اینها تعبیر میکنیم به عقود ارضیه، یعنی که متضمن ارض باشه. مثل چی؟ مثال زده، مثل اینکه مثل ودیعه مثلا از عقود ارضیه است که مالش را به امانت پیش دیگری میداره، او تصرف نمیکنه، فقط پیش او محفوظ بمونه، این میشه عقد ارضی. یا آریه، بنابر اینکه مفاد آریه مفاد آریه اباحه باشه، اباحه مجانیه باشه، این میشه عقد اذنی، چون چیزی غیر از اذنی مال را در موارد آریه شخص در اختیار دیگری قرار میده، یعنی به او اذن در تصرف میده، مباح میکنه بر او تصرف را، این میشه عقد اذنی. ولی اگه کسی در آریه قائل به این بشه که نه، در آریه او منفعت این عین را مالک میشه، معیر آریه دنده تملیک میکنه منفعت را به مستعیر، منتها مجانن لا بالعوض که در اجاره باشه. اگه متضمن، بله اگه تملیک مجانی باشه، ایشون تعبیر میکنه این داخل در عقود عهدیه میشه. خب پس عقد یا عقد عهدی هست یا عقد اذنی هست. در عقود اذنیه، بله در عقود اذنیه قوامش به رضایت به اذن صاحب حق هست، بقای عقد هم دائم دار اونه، هر وقت هم تو از رأیش برگشت، از رضایتش برگشت، اینم عقد منتفی میشه. و اما در عقود عهدیه اینجور نیست، در عقود عهدیه التزام و تعهده، وقتی التزام به تعهد از دو طرف تحقق پیدا کرد، مجرد تحقق التزام دو طرف حدوثش باعث میشه که ادله لزوم وفای به عهد مثل آیه عفو بالعقود اینو شامل بشه، در نتیجه هیچ کدوم حق حرف پیدا نمی کنه به حسب قاعده اولیه، مگر اینکه شرط خیار اینها باشه. پس عقد تقسیم میشه به عقود اذنیه و عقود عهدیه. عقود عهدیه را هم ایشون یه تقسیم دیگه میکنه که عقود عهدیه گاهی تعلیقی هست، گاهی تنجیلی هست. تنجیلی هاشو مثال زده به مثل بیع و اجاره و اینها که منشأ به صورت منجز و به صورت منجز تحقق پیدا میکنه با انشای طرفه، ولی عقد بله تملیکی تعلیقی مثل وصیت است که معلق بر موت، ملکیت قبل از موت محقق نمیشه. این تقسیمی است که در کلام مرحوم نائینی به تفصیل ذکر شده. البته اصل این تقسیم سابقه داره در کلام محققین قبلی، خود مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب این تعبیر عقود اذنیه را به کار برده، محققین همزمان با مرحوم سید مثل مرحوم میرزای رشتی در کتاب اجاره و قهر، مرحوم همدانی در محقق همدانی در کتاب رم، خود مرحوم آبون در حاشیه مکاسب، کثیری از محققین همین تعبیر اذنی بودن را در مورد بعضی از عقود مثل وکالت، مثل ودیعه اینا به کار بردن. این نشون میده که این تفسیر سابقه در کلمات دیگران داره، منتها توضیح و تفصیل و تبیینش در کلام مرحوم نائینی وارد شده. با توجه به این تقسیم حالا باید ببینیم که عقد مضاربه از صنف عقود اذنیه است یا از صنف عقود عهدیه. اینکه این تقسیم صحیح است یا صحیح نیست در بعضی از کلمات اشکال شده نسبت به این تقسیم، از جمله در کلام مرحوم امام در کتاب بی به مناسبت نقل مطلبی از مرحوم نائینی که اسم بردن از عقودی مثل وکالت آریه به عنوان عقد اذنی اشکال فرمودن که اصلا معقول نیست که ما اینها را از سنخ عقد اذنی بدونیم. معقول نیست اذنی بودن عقد، معقول معنا نداره که ما عقد را از سنخ عقد اذنی بدونیم. طب بله لا معنا معقول للعقود الاذنیه فرمودن. چرا؟ به جهت این که اگر ما مضمون معامله را داخل در عقد بدونیم دیگه با اذن مختلف میشه. اذن با عقد فرق داره. عقد وکالت چیزی، اذن تنها امر آخری هست. معنا نداره چیز عنوان معاملی هم عقد باشه هم اذن باشه. اذن رو در جایی به کار میبرن که مایست رو از صاحب عقد فقط اعلام رضا و اعلام اذن باشه، اما وکالت عقده نه اذن تنها. معنای وکالت اذن در تصرف نیست. اگر مضمون وکالت را فقط اذن در تصرف بگیریم وکالت میشد ایغا. وقتی ایغا شد دیگه احتیاج به قبول نداره، از دایره عقود خارج میشه. اگر ما بالیگه اینجور نیست، وکالت عقدی است که احتیاج به قبول داره، چون وکالت امر اعتباری که عقلا این امر اعتباری را اعتبار نمی کنن و قبول ندارن تحقق او را مگر در جایی که طرف مقابل قبول کرده باشه. و الا اگه یک طرف از پیش خودش بگه من دیگری را وکیل کردم، زید را وکیل کردم، تا زید قبول نکنه نمیگن عقد وکالت، نمیگن اینجا او وکالت زید محقق شده. پس معنا نداره که ما هم در یه مضمون معاملی هم تعبیر به عقد بکنیم هم تعبیر به اذن بکنیم. این که انه تفاوت بین صدر و ذیل عبارت میشه. عقد بودن با اذن بودن با هم دیگه جمع نمیشه. یه اشکالی ایشون در این تعبیر اذن بودن دار. حالا این اشکال
معقول نایینی هم قبول دارن که در سفالت ردیه در آمه این
بعد رو میخواد نه میگه قبول داره، میگه عقد است، میگه عقد است رو
عقد اذنی هست منتها عقد جایز در حدود جزیون قبول داره ولی واقعا آقا هست.